بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا با عرض تبریک سال روز برادر حضرت زهرا سلام الله علیها، انشاءالله آخر بحث اصول یه چند شمله درباره حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت میکنه. اما بحث فقه، اون چی که تا اینجا گفتیم نتیجهش این شد که دلیلی بر اشتراط قدرت بر تسلیم نداریم. و همونطوری که قبلا عرض کرده بودم، باید این شرایط عوضین رو اصلا عوض بکنیم، چیزای دیگه شرایط عوضین می شود. ولی حالا لو فرز که قدرت بر تسلیم شرط باشد، یعنی رو فرض این که قدرت بر تسلیم دلیل داشته باشه، آیا این قدرت بر تسلیم یکی از شرایط عوضینه؟ اونطوری که شیخ انصاری ادعا کرده، و یا این که عجز از تسلیم جزء مبانع صحت بیعه، اونطوری که صاحب جواهر ادعا کرده؟ بس صاحب جواهر فرموده که ظاهر کلمات فقها هم همینه که من میگویم، یعنی عجز مانع از صحت است، نه این که قدرت شرط بر صحت باشه. یک مثالی رو ابتداعا عرض میکنم. یه وقت کسی در باب امام جماعت، یه وقت کسی میگوید که فسق از مبانع اقتداره، از مبانع جماعت. یه وقت کسی میگوید عدالت از شرایط جماعت. ثمره این دوتا در این ظاهر میشه. اگر گفتیم که عدالت شرط امام جماعت، هر وقت شک کردیم که آقا عادل است یا عادل نیست، دیگه نمیشه بهش اقتدا کرد، چون هر وقت شک کردیم باید بگوییم اصل عدم وجود عدالت است، بنابراین شرایط صحت جماعت احراز نشده. ولی اگر کسی بگه که اونی که شرط جماعت عدالت نیست، بلکه فقط امام جماعت باید فاسق نباشه و فسق مانع از جماعت، هر جا که شک کردیم امام جماعت فسق دارد یا ندارد، اصل عدمشه و جماعت صحیحه. پس فرق بین این که یک چیزی را شرط بدونیم یا مانع بدونیم، در موارد شک ظاهر میشه که شرط را با اصل عدم نمیشه به دست آورد، نمیشه احراز کرد، ولی مانع را با اصالت العدم میشود احراز کرد، عدم مانع را. درستشم تو باب جماعت همین اینه که فسق مانع است، این درسته ها، نه اینکه عدالت شرط است. خیلی خوب، اما حالا در مانحنوفی اگر که قدرت شرطه، آیا خود قدرت شرطه یا عدم قدرت مانع؟ صاحب جواهر فرموده که از عبارتهای فقها استفاده می شود که اونی که ملاکه عدم العجز، و این که عجز مانع از صحت معامل است. این فرمایش صاحب جواهره. شیخ انصاری هم دو تا دلیل آورده بر این که قدرت شرطه، نه اینکه عجز مانع باشه. دلیل اول مرحوم شیخ تسالم فقه هاست، یعنی هر کسی تو هر کتابی بحث و مطرح کرده گفته که قدرت شرطه، کسی نگفته عجز مانع است. این دلیل اول شیخه در برابر صاحب جواهر. البته حالا این دلیل که بلی این مبنای فقهش این که بگوید که تسالم برگشت میکنه به نوعی سیره، بعد وقت سیره، یه وقت سیره متشرعه، یه مرتبه سیره فقه هاست. چه سیره متشرعه، چه سیره فقه ها، چه بناء عقلا و چه عرف، اینا همه همشونا راه های کشف قول معصومند. یه مرتبه ما قول معصوم رو با کلمات فقه ها به دست میاریم، اسمشو میگذاریم اجماع. یه مرتبه همین قول معصوم علیه السلام را از راه بناء عقلا میفهمیم، یه مرتبه همین را از راه سیره متشرعه، یه مرتبه از راه سیره فقها. یعنی در واقع سیره فقها یک تقریری از تقریرهای مختلف اجماع. این فرمایش شیخ، این حرف خب خیلی اشکال داره. مهمترین اشکالش اینه ها، این فقهایی که حتی صریحاً گفتند قدرت شرط است، یعنی اونه که صریحاً اینو گفتن، حتی مثلا ابن زهره فرموده که بینتف المشروط به انتفاع شرطیهی، حتی این عبارتم گفته، ولی اینو هیچ دلیل نمیشه، به خاطر اینکه این علمای قدیم مثلا این بس تو ذهنشون هم نبوده. درسته گفتن قدرت شرط است، اما توجه به این نداشتن که بگن قدرت شرط یا عجز مانع. یعنی این دوتا مطلب تقابلش براشون روشن نبوده، توجه هم نداشتن. یعنی اگر که دقت میکردن همه میدونستن خودم درسته ها، ولی اصلا سوال براشون مطرح نبود. بلذا حتی اونایی که گفته اندم قدرت شرطه، ولی معلوم نمیخوان شرط بگند، شایدم تو ذهنشون این بوده که عجز مانعه. خلاصه در این مقام نبودن، در این جایگاه نبودن که بس بکنن که یه چیزی شرط هست یا مانع است. بله، سا این فقه ها با این که این بحث رو بعضی هاشون دارند، ولی به حرفشون نمیشه استناد کرد. بر فرض هم که حالا تو این مقام باشند و این حرف رو گفته باشند، خب حالا کلمات فقه ها که دلیل نمیشه مگر اینکه اجماع بشه. بعضی هم گفتند که معقد اجماع، اجماع داریم بر این که قدرت شرط است، ولی این اجماع ها هم که روشنه دیگه، اینا مدرکی هم دو مشکلی حل نمی کنه. به هر حال این که دلیل نمیشه. دلیل دومی که مرحوم شیخ ذکر کرده تو مکاسب اینه که شیخ می فرماید که ان العجز امر عدمی لانه عدم القدرت امن من شأنه صنفا او نوعا او جنسا ان یقدر فکیف یکون مانعا مع ان المانع هو الامر الوجودی الذی یلزم من وجوده العدم. دلیل دوم مرحوم شیخ اینه، شیخ میفرماید که وقتی چیزی مانع است که یک امر وجودی باشه، مثلا میگفتند که باد مانع از روشن شدن چراغه، یه امر وجودی هم هست. یک چیزی وجود دارد و جلوی اثر چیز دیگری را میگیره، بلی اگر که دقت بکنیم میبینیم که عجز یه امر عدمیه، چون عجز در مقابل قدرت و قدرت و عجز عدم و ملکند. عجز یعنی عدم القدرت امن من شأنه ان یقدر. بنابراین عجز می شود امر عدمی، امر عدمی هیچ وقت اثر نداره و نمی تواند جلوی اثر چیز دیگری رو هم بگیره، چون عدم عدم دیگه، عدم که چیزی نیست که بخواد تأثیری در جایی بگذاره. این دلیل اصلی مرحوم شیخ بر این که عجز مانع نیست بلکه قدرت شرط است. عجز امر عدمی است، امر عدمی نمیتونه تأثیر گذار باشه، مانع باید امر وجودی باشه، بنابراین عجز ملاک نیست. این فرمایش مرحوم شیخ. و اما جوابش، اولا این خیلی عجیبه که شیخ انصاری با اینکه خودش عجز را فرموده از باب عدم و ملکه است، در این حال میگه امر عدمی. اون عدمی که عدمه و نمیتونه تأثیر بگذاره، عدمه به معنی سلب در مقابل ایجابه، اون عدمو میگن که نمیتواند تأثیر بگذاره و عدمه. ولی عدمی که عدم ملکه باشه، عدم ملکه لهو شأنون من الوجود، لهو حزن من الوجود. عدم ملکه میشه عدم مضاف، عدم مضاف عدم مطلق نیست. عدم مضاف بهره ای از وجود داره، تأثیرم میتونه بگذاره. مثل مثلا نابینا بودن، نابینایی عدم مطلق که نیست، عدم مضافه، و چون عدم مضافه میتونه تأثیر بگذاره. توضیحش اینه که تو عبارت مکاسب بینه شرط و مانع در فلسفه و شرط و مانع در فقه و اصول خلق شده. تو فلسفه یه چیزی را میگوین شرط، یه چیزی را میگوین مانع. از نظر فلسفی شرط یعنی چیزی که خارج از مشروط است اما لحاظش تأثیر گذاره در مشروط، این معنای شرط فلسفی. و مانع یعنی، مانع یعنی چیزی که وجود دارد، امر وجودی است و جزء علت تامه قرار میگیره. اینو تو فلسفه بهش میگویند که مانع، یعنی یه چیزی که وجود است و اثری دارد، اثرش هم اینه که جلوی اثر چیز دیگه رو بگیره. به عبارت دیگه مانع با یک تحلیل فلسفی به خود شرط برمیگرده. اینو تو فلسفه به این میگن شرط و به اونم میگن مانع. همون مثال معروف که میگفتن چوب باید تر باشه تا نسوزه، باید خشک باشه تا بسوزه. این خشک بودن چوب یا نزدیک بودن چوب به آتش، این میشه شرایط مبانع، مثلا فرض باد میاد یا نمیاد یا فلان، این میشه فلسفی. ولی تو فقه و اصول اصلا بحث علت تامه نیست که. فقه و اصول بحث اعتبارات شرعه. شرع میتواند یک امر وجودی را بگوید مانع است، میتونه یک امر عدمی را بگوید مانع است، چون بحث اعتبارات. این راجع به فرمایش شیخ و صاحب جواهر. ضمناً یک کلمه ای تو عبارت جواهر بوده که جواهر یه استفاده ای کرده، شیخ یه استفاده دیگه کرده، اونم اینه که صاحب جواهر فرموده که اختلاف الاصحاب فی مسئلت زاله و زاله دلیل علا ان القدرت المتفق علیه و بل عجز. شیخ هم می فرماید که و اما اختلاف الاصحابی مسئلت زاله و زاله فلیسل شک مالک فی القدرت و العجز. مقصود از این دوتا عبارت اینها، صاحب جواهر فرموده که عجز مانع از صحت بیعه، کسی که چیزی را می فروشه و عاجز از تسلیم، عجز از تسلیم مانع صحت. شاهد صاحب جواهر این بوده، فرموده که اگر چیزی گم شد اختلاف است که بیعش صحیحه یا باطله. این اختلاف در صحت و بطلان دلیل بر اینه که آقایون نمیدونستند که قدرت شرط یا عجز مانع. چون اگر آقایون اگر بگویند قدرت شرطه، پس بل اتفاق باید بگویند که چیزی که گم شده بهش باطله. دلیلش روشنه دیگه، المشروط ینتفی به انتفاع شرطی. اگر آقایون قدرت و شرط بدونند اجماعاً باید بگویند این بیعش باطله، و چون اختلاف دارند دلیل بر اینه که اجماع ندارند. پس این اختلاف در این که عبد عابق ماشین گم شده بیعش جایزه یا جایز نیست، این اختلاف دلیل بر اینه که قدرت شرط نیست. پس صاحب جواهر از اختلاف فقها استفاده کرده که بگوید قدرت شرط نیست. شیخ انصاری هم اینجوری می‌فرماید، شیخ می‌فرماید که اینها دلیل نمی‌شود. اختلاف فقها در مسئله بیعه عبد عابق به خاطر بحث غرره، نه به خاطر قدرت. یعنی بحثشون درباره اینه که چنین معامله ای غرری هست یا نیست. پس بحث درباره قدرت نیست، بحث درباره غرره. اینم فرمایش شیخ. جوابشم اینه که این خیلی عجیبه از شیخ اینجوری بحث کردن. خود شیخ رضوان الله علیه دلیلش بر این که قدرت شرط است همون مسئله غرر بود، دلیل دیگه که نداشتیم. یعنی تنها دلیل شیخ بر این که باید بایع و مشتری قدرت داشته باشن مسئله غرره، بله ما حدیث که نداشتیم که قدرت شرطه. که شیخ میگه اونجا به دلیل غرره، خود به دلیل غرره یعنی همون به دلیل قدرت دیگه. خود شما دلیلتون بر قدرت همون غرر بود، چیز دیگه که نبود. ولذا توی این قسمت که روشن حق با صاحب جواهره. این تا اینجا راجع به اختلاف شیخ و صاحب جواهر. ولی حالا اگر که از اختلاف این بزرگان صرف نظر کنیم، درستش کدامه؟ آیا قدرت شرط است یا عجز مانع است؟ خب این که حالا چرا ذکر میکنن، خب این طبیعیه دیگه. آدمی که تو دو تا سه تا علم مثلا درس خونده معمولا این رو قاطع میکنه، اصطلاحات اون علم رو تو این علم میاره یا این رو توی اون، طبیعیه دیگه. کم میشه کسی مثلا فرض کنید که مثل امام خمینی فلسفه خونده باشه، فقیه هم باشه، قاطی هم نکنه این دوتا رو، خب خیلی مشکله. خیلی خوب. بله. بله. یعنی اونو قبلا من اینجوری عرض کرده بودم. عرض کرده بودم که علیت و معلولیت مال امور حقیقی است. اعتباریات اصل این که چه چیزی علته و چی معلول، این تابع اعتبار معتبره. ولی بعد از این که اعتبار معتبر رو فرض کردیم، دیگه احکام حقیقی توش جاری می شود. این یه امر وجدانی هستان. بچه ها وقتی که بازی میکنن مثلا میگن که این بچه بشه شاه، اینم بشه وزیر، اما اصل این که این شاهه و این وزیره، این اعتباره. اما دیگه وقت هیچ وقت اینجوری دیگه توی این بازی نیست که این وزیره به شاه دستور بده، دیگه همیشه شاه به وزیر دستور میده. یعنی اصل این که کی شاه هست و کی وزیر اعتباره. اما بعد از این که این اعتبار رو فرض کردیم، دیگه احکام اعتبار اونها هیچ کدام اعتباری نیست، اونا همه حقیقیه. خب اما حالا این که درست مطلب چیه؟ آیا قدرت شرط و یا عجز مانع است؟ بهترین چیز اینه که بگوییم دلیل ما بر مسئله قدرت دو چیز بود. یکی حدیث نهن نبی و عن بیع الغرر، و یکی هم لا تبع ما لیس عندک. این دو تا دلیل، نهن نبی و عن بیع الغرر، آیا میخواد بگوید غرر مانع است یا میخواد بگوید عدم الغرر شرط است؟ اگر که ملاک این دو تا روایت باشه، روشنه که هر دو روایت میخواد بگوید غرر مانع است، صحت معامله است. نهن نبی و عن بیع الغرر، پیغمبر فرموده معامله غرری نباشد، یعنی غرر مانع. لا تبع ما لیس عندک، چیزی که لیس عندک مانع از صحت معامله داره. یعنی اگر که بریم سراغ ادله مسئله، ادله مسئله همه داره میگه حق با صاحب جواهره، خلافاً لشیخ و مثلا امام آیت الله خویی، اینا همه میخوان بگوین که عجز مانع نیست، قدرت شرطه، ولی ادله مسئله ظاهرش اینه که حق با صاحب جواهره. یکی از مبانع صحت بی این است که غرری نباشد، یعنی این که عجز نباشه. بنابراین قدرت شرط صحت معامله نیست. کسی که چیزی را می فروشه و قدرت بر تحویل نداره معامله درسته، فقط باید ببینیم غرری هست یا غرری نیست. این تا اینجا نکته اول. پس ملاک این شد که عجز مانع است، نه اینکه قدرت شرط باشه. بله، یا اینکه مانع است از لزومش. مرحوم آیت الله نائینی یه بحثی که در اینجا مطرح کرده اینه که ایشون فرموده که اگر انسان چیزی را بفروشد که قدرت بر تسلیم ندارد، اون شی اصلا مال نیست. چیزی که آدم قدرت بر تسلیم نداره در واقع اصلا مال نیست که داره میفروشه. این که خب جوابش این بود، قبلا هم اشاره کردم، که مال هست اما ملک نیست. چیزی که مثلا زیر این کوه وجود داره، معدنی که اونجا هست، این مال هست اما ملک کسی نیست. پس عدم قدرت دلیل بر عدم مالیت نیست، مال هست دلیل بر عدم ملک. بله، اما در اختیارش نیست. بله، این اولا. بعد آیین نایینی اومده فرموده که باید فرق بگذاریم بین اونجایی که عجز از تسلیم است و اونجایی که تعذر تسلیم است. یه وقت کسی چیزی را میفروشه و نمیتونه به مشتری بدهد، مثل اینکه ماشینش گم شده، عبدش فرار کرده، بخواد اینو بفروشه. اینجا میگه معامله باطله. اما یه مرتبه کسی چیزی را فروخت، فعلا تعذر تسلیم داره. مثلا این کارخونه ماشینی رو فروخت، الان ماشینه نمیتونه تولید کنه. اینجا معامله باطل نیست، ولی مشتری خیار فسخ داره. پس هر کجا عجز از تسلیم بود میگوییم بیع باطله، هر کجا تعذر تسلیم بود میگوییم معامله صحیحه، اما لزوم نداره، مشتری خیار فسخ داره. این فرمایش آیه نایینی که بینید الان پس بعضی مواقع این عدم قدرت صحت معامله رو برمیداره، بعضی مواقع عدم قدرت لزوم معامله رو برمیداره. اگر کسی بگوید قدرت شرط نیست، اینجور که ما گفتیم دیگه فرقی بین تعذر و عجز وجود نداره، هر دو مثل همه. اونیم که ملاک قراره، هر معامله که قراری بود میشود باطل، هر معامله که قرار درش نباشه میشه صحیح. فرقی هم بین عجز و تسلیم نیست. اونجایی که عجز هست میگی معامله صحیحه، اونجایی هم که تعذر تسلیمه میگوی معامله صحیح. البته حالا اینجا با یه فرق گذاشت بین بیع کلی و بیع جزئی، حالا اوناش دیگه مهم نیست. ولی اگر کسی بگوید خود قدرت شرطه، اگر قدرت را شرط دونستید، در صورت عدم قدرت باید بگوید بیع باطله، و در تعذر تسلیم اگر عجز متجدد بوده، یعنی اول که میفروخ میتونست تحویل بده، حالا نمیتونه تحویل بده، اگر اینجوریه، اینجا میگه مشتری خیار داره. اما اگر تعذر تسلیم از اول بوده، نه اینکه متجدد باشه، تعذر تسلیمی که متجدد باشه، این همون عجزه و اینجا میگه معامله باطله. این تا اینجا راجع به این شرط قدرت. حالا فقط یه دو سه تا مسئله دیگه باقی مونده، یکی همین بحث بیع عبد عابق و بیع زمیمه که اینا را دیگه حالا عبد و دیگه فرد مطرح نمی کنیم. سلام الله علیه و محمد.